من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما این بود که اختلاف و تعارض احادیث یه مشکلی بود که از صدر اول اصحاب پیغمبر، تابعین و اصحاب ائمه با این مشکل مواجه بودند. البته شاید نه به حجم امروز، ولی به هر حال در یک کمیتی این اختلاف حدیث رو بهش مواجه بودند. از این جهت هم برای اونها پرسش بود و هم به دنبال معالجه و درمان این اختلاف بودند و به خود امام مراجعه می‌کردند و از امام هم جویای علت بودن و هم گفتن که چاره چیه در این مسائل، چه باید کرد. و این شد که از زمان خود ائمه معصومین علیهم السلام، اصحاب ائمه عرض کردیم از طبقه ششم مثل یونس بن عبدالرحمن ابن ابی عمر تا طبقات بعد اومدن یه نوشته هایی رو در اختلاف حدیث نوشتن که بعضیا به تعبیر اختلاف حدیث، بعضیا به تعبیر علل حدیث، بعضی ها به تعبیر معانی الاخباره. علل در بعضی از نوشته ها به معنای عیب، علته، نه به معنای علل و شرایع، یعنی حکمت های حدیث چیه. بعضی از نوشته های علل الحدیث اصلا ناظر به احادیث معیوبه، احادیثی که به هر حال گاهی از اوقات ممکنه که درست نقل نشده باشه یا راویش آدم ضعیفی باشه. کما اینکه معانی الاخبار یا معانی الاحادیث در بعضی از نوشته ها ناظر به این بوده که فهم درست از حدیث چیه که دیگه اختلاف بینشون نباشه. عرض کردم گاهی وقتا با تعبیر به همین اختلاف الحدیث بوده، گاهی وقتا معانی الاحادیث بوده، گاهی وقتا علل الحدیث بوده. و اینها مکتوباتی است که الان خیلی از این هایی که مطرح کردم ترجمه این افراد رو شما در کتاب نجاشی ببینید، میگه که این کتاب ها رو اینا داشتن و نوشتن و از همون صدر نوشته شده. و این حساسیت در میان اصحاب ائمه وجود داشت، چون خودشون در همون عصر حاضر بودن و به بعضی از علل اختلاف حدیث واقف بودن توجه داشتن و با یه دقت و حساسیتی در نقل حدیث، در تلقی حدیث، از هر کس حدیث رو نگیرن، هر حدیثی رو نقل نکنن یا احادیث رو چجوری بینش جمع بکنن وجود داشت. این حدیث یونس بن عبدالرحمن که ید السنه، با عبارت ید السنه بیارید، و این نشون میداد که به هر حال اصحاب ائمه نسبت به این مسئله حساسیتی داشتن. البته خب نگاه هم متفاوت بود و خود اونها هم در حقیقت با رویکردهای مختلفی به حدیث نگاه میکردن، اما این تاریخچه هم میتونه برای ما اون راهکارهایی که ائمه گفتن رو مطرح کنه، مثل اخبار علاجیه، و هم میتونه حساسیت بعضی از روات حدیث رو برای ما مشخص کنه که یه مقداری تو اون حدیث شناسی که دیروز گفتم حساس‌تر بشه. این روایتی که هست از بهار آوردن در رجال کشی، اصل این روایت ان یونس ابن عبدالرحمن ان بعض اصحابنا سأله و انا حاضر. سعد ابن یقطینی میگه که بعضی از اصحاب ما از یونس ابن عبدالرحمن سوالی کردن که من هم بودم. فقال له یا ابا محمد ما اشدک فی الحدیث و اکثر انکارک لما یرویه اصحابنا. به یونس میگه چرا تو بعضی از روایاتی که اصحاب ما نقل میکنن انکار میکنی و چرا سخت میگیری تو نقل روایت؟ ما اشدک فی الحدیث، خیلی در نقل روایت سخت میگیری، بعضی از روایت ها رو قبول نمی کنی یونس. فمن الذی یحملک علی رد الاحادیث، چه چیز باعث شده توی یونس ابن عبدالرحمن بعضی از احادیث رو رد میکنی و سخت میگیری، هر چیزی رو قبول نمیکنی، روایت نمیکنی؟ فقال حدثنی هشام ابن الحکم، هشام ابن حکم گفت من از امام صادق شنیدم لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن و السنه او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه. هشام ابن حکم گفت من از امام صادق شنیدم که امام صادق گفتن حدیثی از ما رو قبول نکنید مگر موافق با قرآن و سنت باشه، یا برای اون حدیث شاهدی از احادیث متقدم ما پیدا کنید. خود امام گفتن هر چی به عنوان حدیث به ما نسبت دادن که شما نباید قبول کنین، هر کس اومد گفت امام صادق اینو گفتن. لا تقبلوا علینا فان المغیرة ابن سعید لعنه الله دس فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی. امام صادق فرمودن خدا لعنت کنه مغیرة ابن سعید رو که در کتب اصحاب پدر من یه احادیثی رو وارد کرد که اصلا پدر من همچی احادیث رو نگفته بودن. فاتقوا الله، از خدا بترسید. ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالی و سنت نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فانا اذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل و قال رسول الله صلی الله علیه و آله. خب علت این که من سخت میگیرم در پذیرش حدیث و هر چیزی رو قبول نمی کنم و بعضی چیزها رو انکار میکنم اینه که خود امام صادق به ما گفتن و گفتن عده‌ای هستن که اینا اصلا یه چیزایی رو در احادیث ما وارد کردن، ما هم چیزایی رو نگفتیم. قال یونس وافیت العراق، من رفتم به عراق. فوجدت بها قطعتا من اصحاب ابی جعفر علیه السلام، دیدم عده‌ای از اصحاب امام باقر علیه السلام هستن. و وجدت اصحاب ابی عبدالله علیه السلام متوافرین، دیدم کلی هم اصحاب امام صادق علیه السلام در عراق هستن. فسمعت منهم، از اونها روایاتی شنیدم. و اخذت کتبهم، بعضی از نوشته های حدیثیشون رو گرفتم. فعرضتها بعد علی ابی الحسن رضا علیه السلام، این کتاب های حدیثی رو آوردم به امام رضا نشون دادم، گفتم آقا اینا احادیثی هست که اصحاب امام صادق و اینها در خلاصه عراق دارن نقل میکنن. فعرضت بعد علی ابی الحسن رضا علیه السلام فانکر منها احادیث کثیره ان یکون من احادیث ابی عبدالله علیه السلام. حضرت رضا علیه السلام خیلی از اون احادیث رو انکار کردن و گفتن اینا اصلا احادیث امام صادق نیست. خود یونس میگه، میگه من اون کتابا رو آوردم خدمت امام رضا علیه السلام نشون دادم. فانکر منها احادیث کثیره ان یکون من احادیث ابی عبدالله علیه السلام و قال لی، حضرت به من فرمودن ان ابا الخطاب کذب علی ابی عبدالله علیه السلام لعن الله ابا الخطاب، ابا الخطاب بر امام صادق علیه السلام دروغ بست، خدا لعنت کنه ابا الخطاب رو. و کذالک اصحاب ابا الخطاب یدسون هذه الاحادیث الى یوم ناهزا فی کتب اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، اینا اومدن بعضی چیزها رو در کتب اصحاب امام صادق علیه السلام وارد کردن. فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن، قبول نکنید از ما خلاف قرآن رو. فانا ان تحدثنا حدثنا بموافقت القرآن و موافقت السنه، انا عن الله و عن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان و فلان فیتناقض کلامونو، ان کلام آخرنا مثل کلام اولنا و کلام اولنا مستاق لکلام آخرنا و اذا اتاکم من یحدثکم بخلاف ذلک فردوه علی و قولوا انت اعلم ما جئت به فان ما كل قول منا حقیقه و علیه نور فما لا حقیقه معه ولا نور علی فذلک قول الشیطان. نکنید من این حدیث رو از این بابت خوندم که حتی در زمان ائمه اصحاب ائمه یه حساسیتی پیدا کردن به جهت اینکه خود ائمه این هشدار رو دادن که عده‌ای در حقیقت یه چیزهایی رو به دروغ به ما نسبت دادن، تفکرات و ایده های شخصیشون رو به نام ائمه در میان اصحاب ائمه رواج دادن، یا گاهی از اوقات احادیث رو بد نقل کردن، بخشیشو نقل کردن بخشیشو نقل نکردن، به خاطر اینکه به اون خواسته های درونی خودشون برسن. و از این جهت یک کسی مثل یونس ابن عبدالرحمن به هر حال هر حدیثی را حتی اون زمان قبول نمی کرده. شاهدش هم میگه من خودم بعضی از همین کتب روایی رو بردم و حضرت رضا گفتن نه، اصلا کثیری از این روایات حضرت انکار کردن، گفتن اصلا اینا حرفای امام صادق نیست و اینها رو دروغ بستن به امام صادق علیه السلام و حرفای حضرت نیست. این حساسیت از همون زمان وجود داشته که به هر حال خب حالا یه بحث دیگه باز حضرت عالی سیستانی مطرح میکنن، من به تبع ایشون مطرح میکنم، ولی بحث مهمیه که به هر حال این اختلاف حدیث رو اگه به درستی بهش نپردازیم یه چالش های بزرگی برامون داره. حالا ما به جهت اینکه اصول فقه داریم کار میکنیم از منظر فقاهت و استنباط تا بفهمیم به کدوم روایت میتونیم استناد کنیم و به کدوم روایت نمیتونیم استناد بکنیم، ولی به هر حال اختلاف حدیث یه شبهه‌های کلامی داره، یه شبهه‌های اعتقادی داره و مشکلاتی از این دست رو پیش میاره. من اگر بخوام یه جور دیگه این بحث رو مطرح بکنم، خود اختلاف حدیث موضوعی است برای بعضی از پرسش‌های کلامی و یک نگاه کلان به مجموعه شریعت و فقه و دین. خب مثلا فرض کنید احادیث مختلف از پیغمبر، اگر ما بخوام بگیم همه اینا رو پیغمبر گفتن، بعد نتیجه چی خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که پیغمبر ما حرف متناقض میزنه. خب یه پیغمبری که حرف متناقض میزنه، میشه این پیغمبر رو تصدیقش کرد که پیغمبر صادق مصدقه؟ ما پیغمبر رو خب براشون قداست قائلیم و همه اون چیزی که وجود داشته، ولی فرض کنید از بیرون یه کسی بخواد نگاه کنه به یک پیغمبری که کلی کلمات از ایشون نقل شده یا امامی که نقل شده و این حرفا با هم زد و نقیزه، اگه خود ما نسبت به یه مدعی با این حرفای زد و نقیز بخوام قضاوت کنیم، نهایتاً چه قضاوتی خواهیم کرد؟ میگیم مثلا این آقایی که رهبر است و قراره بگه من ان الله دارم حرف میزنم و علمم علم لدن نیست و علم بی خطاست، این همه زد و نقیز حرف زدنش پس چیه؟ اگه این واقعا علم درستی داشت که زد و نقیز حرف نمیزد. یا آدم عادی وقتی زد و نقیز حرف میزنه، انسان در علمش، در فهمش، در دقتش، در شناختش شک میکنه. مثلا فرض کنید یه کسی که تبدل رأی زیاد داره، امروز یه موضعی داره، فردا یه موضعی دیگه داره، امروز یه حرفی داره، فردا یه حرف دیگه داره، آدم میگه به هر حال شناخته او عمق نداره که هر روز یه موضعی داره، یه نظری داره، یه رأیی داره. خب حالا اگه قرار باشه یه کسی از بیرون به اختلاف احادیث ما نگاه کنه، میگه خب مثلا چجوری میشه که امامشون، پیغمبرشون، اولا علمشون علم لدنیه، ثانیا معصوم از خطا و اشتباهن، ولی با وجود این همه تناقض، این همه اختلاف، شما الان در ابواب فقهی ما من باب مراجعه میکنید الا اینکه اختلاف حدیث میبینید؟ کمتر بابیست که شما مگه تو اون باب یه دونه حدیث باشه مثلا دیگه که اختلاف نبینید، الا اگر بشه 4 تا 5 تا دیگه عموما یه اختلافی درش پیدا میشه دیگه. حالا اختلاف همیشه به اندازه تناقض نیست، ولی یکی کم داره یکی زیاد داره، به هر حال یک دست نیست و اینها رو نمیشه از یه مستری تلقی کرد که اون مستر علم بی خطا داره، اون مستر معصوم از خلاصه اشتباهه. مرحوم شیخ فرمایشی در مقدمه تهذیب دارن دیگه، ایشون میگه من دیدم که اصلا عده‌ای به خاطر این اختلاف احادیث در حقانیت این مذهب تشکیک کردن. مگه میشه این مذهب مذهب حقی باشه؟ مذهبی که این همه در روایاتش، حالا بعضی میگن فتاوای فقها مختلفه و فتاوای فقها عمدش مستند به این روایاته، چون روایات مختلفه فتاوا مختلفه دیگه. این اختلاف فتوا انعکاس و بازتاب اختلاف منابع دینه، یعنی ما روایاتمون مختلفه فتاوامون مختلف شده. حالا خوب اینه که این اختلاف رو به فقها نسبت بدن، یعنی باز مصدر تشریع ما سالم بمونه، میگن آقای فقها همش اختلاف دارن. ولی وقتی یه نگاه میکنید ببینید خب روایات مختلفی که فقها هم مختلف فتوا دادن، و به خاطر این بحث اختلاف حدیث صرفا یه بحث فقهی نیست، یه بحث کلامی است. کما اینکه عده‌ای به خاطر این در علم ائمه تشکیک کردن، مثلا ابن جنید بهش نسبت میدن که ایشون معتقد بود ائمه هم بر حدس و تخمین حرف میزدن، اونا هم با ادله ظنیه حرف میزدن. چرا همچی حرفی میزنه؟ میگه خب اگه با ادله ظنیه حرف نمیزدن که مختلف حرف نمیزدن. یعنی میخوام بگم حتی عده‌ای از افرادی در درون شیعه لغزیدن، لغزیدن یعنی احساسشون این بوده که نه دیگه مثلا اون علم غیب یا علم لدنی یا علم بی خطا رو تقلیل بدیم به این که نه امام هم در اینجا با حدس و گمان حرف میزده. حالا یه شواهد روایی هم وجود داره دیگه، مثلا مثل این که حضرت فرمودن پیغمبر به من چند باب یاد دادن که از اون بابهای مختلفی گشوده میشود، یعنی قواعد رو به من یاد دادن، من تطبیقات دارم میکنم، به هر حال تفریع فرع بر اصل میکنم، دارم اینطوری کار میکنم. حالا یه شواهد، یه روایتی چند روز قبل خوندیم بحث قرعه که در اون روایت اومده بود که حضرت امیر علیه السلام هر جا مواجه با مسئله میشدن که حکمی در قرآن و سنت نیست، قرعه مینداختن و با قرعه حکم مسئله رو بیان میکردن. البته خلاصه فعصابه قرعه شون هم این واقع می شده، که خب این معنیش این بوده که خود حضرت امیر بلد نبودن که باید با قرعه تعیین تکلیف می کردن و با قرعه می فهمیدن حکم مسئله در اینجا چیه. حالا خواستم بگم حتی تو روایات هم یه شواهدی هست که خب مورد قبول نیست دیگه، علما قبول ندارن. ان علیا اذا ورد علیه امر لم یجع به کتاب ولا سنه رجم به یعنی ساهمه فاصابه. حضرت هر وقت به یه مسئله مواجه میشدن که کتاب و سنتی درش نبود، رجم به یعنی ساهمه قرعه مینداختن، البته فاصابه. ثم قال یا عبدالرحیم و تلک المعضلات، یا داره من المعضلات، این دیگه از مسائل معضله. بسیار خوب. حالا خواستم بگم این بحث به لحاظ غیر فقهی هم یه بحث مهمی است. پس بعضیا در اصل مذهب و در اصل دین تشکیک کردن. یه نقلی هست که کسی اومد پیش امام باقر گفت من در حقانیت شما شک کردم، چون که سال قبل اومدم این مسئله رو از شما پرسیدم، شما یه جوابی دادید، امسال همین مسئله رو از شما پرسیدم یه جواب دیگه دارید، من چجوری میتونم تصدیق کنم که شما امامی هستید که از ناحیه خداوند هستید، که پارسال به من در همین مسئله یه جواب دادید، امسال به من در این مسئله یه جواب دیگه میدید و من به این جهت شما رو به عنوان امام دیگه نمیتونم بپذیرم. یعنی میخوام بگم بعضی اصلا در حقانیت مذهب تشکیل، بعضی در علم ائمه تشکیل کردن که گفتم حتی بودن افرادی که لغزیدن در این رابطه. بعضی ها هم میگن اصلا ما نسبت به این دینی که حالا با این حدس و گمان و تعارض و تناقض و اختلاف و همسال اینها رسیده، این فقه و شریعتی که با این وضعیت، این اصلا پایه محکمی نداره، این پایه سستی داره، حالا بریم بجنگیم و مقاومت کنیم و خون بدیم و وایسیم و داد بزنیم و ناراحت بشیم و خوشحال بشیم و برای چی؟ برای یه شریعتی که حالا فرض کنید یه روایت اینو گفته، یه گفته واجبه، یه گفته واجب نیست، یه آقای هم از مجموع اینا واجب انتخاب کرده یا پسندیده، اصلا پایه این شریعت نمیتونه پایه محکمی باشه. پایه شریعتی که با این همه اختلاف و تناقض به ما رسیده، ما از اون تا به الان که با این اختلاف حدیث مواجه نشده بودیم، دلمون خوش بود که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. خب بله، غیر خدا اگر بود خب اختلاف کثیر، الان می‌بینیم نه، شریعت ما هم اینقدر اختلاف داره. ما حد اکثر انقیادی که در ارتباط با این شریعت داریم در حد حجت دیگه، حالا معذوریم این کارا رو داریم انجام میدیم، ولی به عنوان حکم الله باش نگاه کنیم پاش بیستیم، پاش استقامت کنیم، وایسیم، خلاصه اینقدر بجنگیم، اینقدر ناراحتی بکشیم، دیگه نمیشه این شریعت با این همه اختلاف و تناقض و مشکلاتی از این دست با این شریعت ایستاد. من در صدد القای شبهه نیستم، میخوام اهمیت بحثو بگم که باید روش کار کرد، که این گذشته از مباحث فقهی و اصولی به لحاظ کلامی هم به هر حال این بحث بحث مهمی است که باید روش کار کنیم و ببینیم علل اختلاف حدیث چیه. خب این اجمالا اهمیت این بحث، تاریخچه رو گفتیم، اهمیت هم بگیم. بعد حضرت آیت الله مناهجی که برای حل این معضله تا حالا پیمودن رو هم مطرح کردن. این مناهج هم خدمتتون عرض کنم. خب حالا ما با توجه به این همه اختلاف حدیث چه باید بکنیم؟ ایشون میگه چند روش برای حل این به صورت عمده آقایون طی کردن. عده‌ای از بزرگان که بیشتر متکلمینن اومدن گفتن خب ما چرا باید بپذیریم که هر چی در کتب به عنوان مثلا حدیث وجود داره اینا واقعا حدیثه؟ هم اولین سوال ما اینه تا بعد بگیم این احادیث اینقدر متناقضن. اصلا این که شما اینها رو به عنوان گفتاری و گفته‌ای از معصومین ما تلقی کنید بعد بگید خب اینا زد و نقیض حرف زدن، خب این اول کلامه. روش اول میاد میگه که نه، ما نباید همه اینها رو کلام معصوم بدانیم بعد بگیم معصومین چقدر متناقض ازشون نقل شده، چقدر اینا زد و نقیض حرف زدن. ما اول کلامه، کی میگه اینا گفته های معصومینن؟ از این جهت اومدن سخت گیری کردن نسبت به این که اصلا اینا کی میگه حجتن، کی میگه معتبرن، تا بعد به زد و نقیض برسه. از این بابت خب میدونید در میان بعضی از متقدمین میگفتن فقط ما به روایت موثوق الصدور اعتنا میکنیم، که ما هر چیزی رو بگیم گفته امام صادقه، بعد میگن امام صادق چرا زد و نقیض حرف زدن، خب از کجا معلوم این گفته امام صادقه؟ پس ما باید بگیم تنها چیزی به عنوان حدیث معتبر وجود داره که موثوق الصدور. خب وقتی رفتیم روایت موثوق الصدور رو نگاه کردیم، خب حجمی از این گفته ها میره کنار دیگه، میره کنار. ضرورتا نمیخوام بگیم دروغ باطل نیست، ولی کسی استناد نمیکنه، نه میخونیم، نه میگیم، نه بازگو میکنیم، نه استناد بهش میکنیم. میگیم ما تنها روایتی رو حجت میدونیم که روایت موثوق الصدوره. دیدید بعضی از آقایون مثلا میفهمن سید مرتضی میگه ما اصلا خبر واحد رو حجت نمیدونیم. کی میگه خبر واحد حجت؟ منظورشون از خبر واحد چیه؟ خبر ظنیه. اصلا ما خبر واحد رو حجت نمیدانیم که بعد بگید در تعارض اخبار چه میکنید؟ کی با مشکل تعارض اخبار مواجهه؟ اونی که خبر واحد رو حجت میدونه. ما اصلا خبر واحد رو حجت نمیدونیم. پس شما چه خبری رو حجت میدونید؟ ما خبر موثوق الصدور رو حجت میدونیم. اصلا خبر ظنی معتبر نیست که بعد شما بگید حالا این اخبار با هم دیگه تعارض کردن، ما چجوری حل تعارض کنیم؟ خب این شیوه در حقیقت اومده تعارض رو تقلیل داده یا به زعم خودشون منتفی دونستن. سید مرتضی تصریح میکنه وقتی که ما خبر واحد رو حجت نمیدونیم دیگه مشکلی مثل تعارض اخبار نداریم که شما بگید اخبار متعارض رو چجوری تو حل میکنی، چجوری جمع میکنی، ما دیگه مشکلی با این قصه نداریم. حالا شما این مراسیل اصلا معتبر نیستن، اخبار ضعاف اینا معتبر نیستن. وقتی که این حجم رو ما گذاشتیم کنار، اونی که ما مستند و سند به عنوان دین میشناسیم خبر موثوق الصدوره. خب به این وسیله صورت مسئله رو پاک کردن. البته معناش هم این نیست که بگن همه اونا باطله بی وجهه، ولی به هر حال حجت نیست، معتبر نیست، سند نیست، قابل استناد نیست، قابل اعتماد نیست، و این مسیری بوده که عده‌ای از بزرگان ما طی کردن و خواستن از این مشکل اختلاف حدیث رهایی پیدا کنن. روش دوم این بوده که بعضی از بزرگان ما گفتن خب خیلی از این اختلافاتی که مردم میگن یا بقیه میگن یا اختلافات بدویه، یعنی با دقت و تأمل خیلی از اختلافات حله. و هم مهمتشون رو بر این گذاشتن که بگن آقا اصلا این که میگن ائمه اینقدر متعارض و متناقض حرف زدن، این تناقض و تعارض یه امر موهوم ذهنیه، اختلاف یه امر موهوم ذهنیست، شما تأمل نکردید، دقت نکردید، به اسالیب کلام آشنا نبودید، و اگر آشنا بودید بعد دیگه به این مشکل مواجه نمیشدید. به هر حال سعی و تلاششون در اینه که فهم احادیث و فقه الحدیث رو ترویج کنن، به جایی که ما بیایم بخش عمده از احادیث رو به خاطری که بگیم خبر زن نیست بذاریم کنار، بیایم بیشتر سعی کنیم که روایت رو درست بفهمیم، چه بسا ما با اسالیب کلام آشنا نیستیم. حالا این روش علاوه بر اسالیب کلام به اسالیب ائمه هم اعتنا داره، به هر حال امام هم برای خودش اسلوبی داشته دیگه. ما آیا اسالیب ائمه رو شناسایی کردیم؟ اصلا روش امام رو میشناسیم چیه؟ بعد روش های کلامی رو میشناسیم؟ بعد تأمل و دقت کردیم؟ بعد به قرائن اعتنا کردیم که میگیم احادیث با هم مختلفه؟ چه بسا ما این کارو بکنیم بعد میبینیم که اختلافی وجود نداره. نکنید تو همه این روش هایی که میگیم میبینید که این روش ها خب بخشی از مشکل رو حل میکنه ولی تمام مشکل رو حل نمیکنه. بله قاعدتا بخشی از تناقضهایی که در روایات دیده شده یا بیان شده تناقضات بدویه، یعنی در باد الام فکر میکنیم این روایات متناقضن، اما وقتی دقت میکنیم میبینیم متناقض نیستن، ولی همه اختلافات روایات رو نمیشه اینطوری حل کرد. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که این همه فقیه تو همین روایات فقهی پای همین روایات نشستن و هر کسی آخرش میگه منظور امام یه چیزیه، میگه نه منظور اینه، اون یکی میگه نه منظور اونه. یعنی به هر حال اینا که آدمای کمی نبودن، حداقل اینه که هزار سال فقه شیعه سابقه داره دیگه، حداقلش اینه دیگه. شما اگه از مبسوط شیخ طوسی هم فرض بکنید هزار سال فقهایی که به هر حال خودشون قدر بودن در این مسئله، اسالیب میشناختن، قاعده سازی کردن، پای این روایات نشستن، آخرش هم گاهی وقتا به نتیجه نرسیدن، یعنی گفتن نه جمعی نیست، اسلوبی نیست، فهمی نیست، قرینه ای نیست، و یعنی میخوام بگم فی الجمله جواب میده. البته اینها میتونن یه چیزی رو اضافه کنن که بعضی از مشکلات کلامی حل بشه، یعنی بگن چه بسا امام در فرمایش خودشون قرائنی داشتن که به ما نرسیده است، حذف شده است، قرائنی که فیما بین امام و شنونده امام بوده، به قول آیه صد قرائن دهری وجود داشته، یعنی هر زمانی فضایی برای خودش داره، مثل امروز ما در یک فضای فرهنگی، فکری، ثقافی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی داریم زندگی میکنیم و گاهی وقتا متوجه نیستیم خیلی از حرفهایی که گفته میشه و ما به راحتی و به درستی میفهمیم به خاطر اون فضای فکری ثقافی است که حاکم است و خودمون هم دقیقا توجه نداریم که این به خاطر اون فضای حاکمه بر گفتمان ما داریم میفهمیم. خب چه بسا اصحاب ائمه متوجه این نبودن. آیه صد اگه یادتون باشه تو بحوث تعبیر میگردن اینا قرائن دهری و عصریه، قرائن دهری و عصری یعنی اون فضای حاکمه بر گفتمان اینو اقتضا میکنه و راوی هم دقیقا نمیفهمه که فهم اون مستند به این قرائن بوده تا این قرائن رو برای بقیه نقل کنه. به هر حال در روش دوم میخوان بگن اساسا اون اختلاف و تناقضی که تصور میشه این اختلاف و تناقض، اختلاف و تناقض موهومه، فی الواقع تناقضی وجود نداره، بعضیاش با فهم و دقت، بعضیاش با تتبع قرائن، بعضیش هم چه بسا قرائنی بوده که محذوف مکتوم نقل نشده و نمیدانیم و خواستن اینطوری بگن که نه آقا همچی چیزایی نیست، این اختلافاتی که میگید وجود نداره. اینم روش دوم بود. روش سوم که عموما محدثین و اخبارین نه استرسال یه روش دیگه است، شیخ مفید تقریبا روش دوم رو بهش معتقده و معتقده که، ولی حالا استرسال به نظر من تو اون روش چهارمه، شاید آیه تو همون روش چهارم میدون. روش سوم روشی است که بیشتر اخباریین و محدثین این روش رو دارن. اولا اینها قرارشون به قداست بخشی هر چیزی است که به عنوان کلام معصوم نقل میشه و دوست دارن بگن اون چیزی که در کتب معروفه وجود داره همش معتبره، همش حجته، همش قابل اخذه و ما نباید دائره حجیت روایات رو محدود کنیم به روایات موثوق الصدور، نباید بگیم خبر واحد حجت نیست و حتی نباید مدل متأخرین به خلاصه وثوق مخبری اینقدر اعتنا کنیم ببینیم روات ثقن یا ثقه نیستن که این سبب میشه حجم زیادی از میراث و تراثی که از معصومین به ما خلاصه به ارث رسیده کنار بگذاریم. چه روش متقدمین که روایات موثوق الصدور رو معتبر میدونستن، چه روش متأخرین که در حقیقت روایاتی که رواتش ثقه باشن معتبر میدونن، همه اینها بالمعال به این برمیگرده که بخشی از تراثی که از معصومین به ما رسیده اینها بلا استفاده بمونه، بی اعتبار بمونه و نهایتاً یه معرفت ناقصی از فقه و عقیده و کلام و تاریخ و اینا داشته باشیم. به خاطر این محدثین و اخبارین میلشون به اعتبار بخشی تمام روایاتی است که در کتب معروفه وجود داره. دیگه شما خاتمه وسائل رو بخونید، روی کرده مثل صاحب وسائل روشنه که چگونه است. حالا عده‌ای در یک کمیت بیشتر، عده‌ای حداقل میان کتب اربعه که همه روایاتش معتبره دیگه. حالا مثلا ما غیر کتب اربعه رو اگه نگیم تمام روایاتش معتبره، حداقل کتب اربعه که تمام روایاتش معتبره. اما شما وقتی میاد به روش متأخرین نگاه میکنید، سبب میشه یک عالمه از روایات رو بی اعتبار قلم داد میکنید و حجم کثیری از این میراث عملا در فرایند فهم و استنباط قرار نمیگیره. بعد شما ببینید اون چیزی که از دین دارید میفهمید یا به مردم ارائه میکنید، با اینکه بخشی از این دین رو فقط به این دلیل که راوی مثلا ثقه نبوده خارج کردید، این فهم دیگه نمیتونه انطباق زیادی با دین داشته باشه. حالا من مثلا مثال میزنم، فرض میکنیم شما یک آیه سهل ابن زیاد آدمی رو وقتی که میگید بی اعتباره، قریب به 2000 روایت رو گفتید بی اعتباره. این حجم کمی نیست دیگه. 2000 روایتی که در سلسله سند این روایت یا آقای به نام سهل ابن زیاد آدمی است، همه اینا شد چی؟ شد روایت بی اعتبار. و با این مدلی که فقها و اینها دارن با روایات و احادیث برخورد میکنن، کثیری از تراث فقهی، حدیثی، کلامی، معارفی ما، کثیری از این میراث بلا استفاده میمونن. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که چه معرفتی که در فقه میدید، چه معرفتی که در تاریخ میدید، چه معرفتی که در معارف میدید، این معارف یه معارف ناقصیست، چون بخشی از این میراث در فرایند فهم و کشف شما مورد استفاده قرار نگرفته. من حرف محدثین رو دارم تکرار میکنم و اخباریین. از این جهت اونها به قداست بخشی، اعتبار بخشی، نگاه به این که همه این روایات حجت صادر از معصومه، باید خلاصه بهش اعتنا کرد، در فرایند کشف و فهم دین باید ازش استفاده کرد، اینطوری به همه اینها نگاه میکنن. و خب اگه از اینا بپرسیم که حالا با اختلاف حدیث چه کار کنیم؟ فرض کنیم سلمنا هر چی که در کتب اربعه است معتبره، ولی خب ما این همه اختلاف حدیثه، خلاصه به حدیث الف عقص کنیم یا به حدیث ب؟ میان خب خدا ائمه به ما گفتن به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سحک، یه راهکاری بهتر از این میخواییم؟ این که معناشی نیست که شما بیاد اخبار و روایات رو بگید بی اعتباره. نه، همه اینا معتبره. خب در مقام عمل چی؟ به هر کدوم خواستی اخذ کن. یه روایت گفته مثلا این واجبه، یه روایت گفته واجب نیست، تو دوست داری به واجب عمل کن، واجب عمل کن، دوست واجب نیست. و ایه ما اخستم این باب تسلیم و سکتی. روایت علاجی شما خواستید به اخبار تخییر عمل کنید، خواستید به اخبار علاجی عمل کنید. وقتی گفتن به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سکت، این دیگه خیلی راحته. شما یکی میگه من اخبار علاجی رو خوشم میاد، بسم الله، مشکل نداره. یکی میگه من اخبار تخییر، یکی میگه من توقف دوست دارم، فرجع و حتی تلقا امامک. گفتن به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعی. خب پس خود ائمه هم راهکار به ما دادن، این لازم نیست شما بذارید کنار. خب حالا آخرش فقه چی شد؟ دین چی شد؟ دینی شد که بخونیم نخونیم؟ چی شده دین؟ مثلا شما میگه هر کدوم یکی واجب رو گرفت، یکی حرام رو گرفت، دیگه همه اینا دینه دیگه، حجت هست و معتبر است و خود ائمه هم گفتن معتبره. اینکه ما بگیم حالا مثلا اونی که نمیخونه بر باطل و اونی که میخونه بر حق، اگر شما منباب تسلیم گرفتید، نه منباب تنبلی، نه منباب راحتی، نه منباب مثلا انگیزه های شخصی و نفسی، همه اینا میشه معتبر دیگه. حالا مثلا چون حضرت های سیستانی از مقدمه کافی مرحوم کلینی آوردن، بد نیست که همین هم شما نگاه کنید. ایشون در همین مقدمه میفرمایند که خلاصه لا یسوا احدا تمیز شیء مختلف الروایات فیه عن العلماء. بعد آخرش میگن ما چیزی بهتر از این ندیدیم که در این اختلافات علم رو به خود ائمه رد کنیم، ولی در حوزه عمل به همینی که امام فرمودن به ایهم ما اخستم باب تسلیم و قبول ما وسع الامر فیه به قوله علیه السلام، به ایه ما اخستم باب تسلیم و سعکم، ما به همین اخذ کنیم. به هر حال اینم یه راهکاره که ما با اختلافات بر اساس همین معیاری که امام گفته اخذ کنیم. خب دیگه اگر خود اینم مخالف داره، خب شما به مخالفش هم میتونید اخذ کنید، بگید من مرجحات دوست دارم. بسیار خوب، شما برید مرجحات، ما اینو دوست داریم، این دیگه هر کسی هر جور دوست داره به هر روایتی. خب این تو حوزه نماز و روزه اینا. خب تو حوزه معارف چه کار کنیم؟ اونم باز به ایه ما اخسته من باب تسلیم و سعک. بعضیا میگن که اصلا این اختلافات تو حوزه اعتقادات و معارف وجود نداره، یعنی ما این اختلاف و تناقضاتی که میبینیم مال احکام شرعیه، و به خاطر این مشکل رو ما در حوزه اعتقادات و معارف باش مواجه نیستیم که شما بگید حالا اونجا هم به ایه ما اخستم باب تسلیم و سعک میشه یا نمیشه، چون اینها در حوزه در حقیقت احکام فقهیه. احکام فقهی هم که حوزه عمل است، حوزه عمل هم گفتن هر چی که شما انجام دادید حجت است و معتبر است، یعنی مؤاخذه ندارید. مثلا خیلی راحت و خیلی نکنید تا الان این سه تا منهجی که ما عرض کردیم، میبینید که چقدر به دانش‌های پیشین اینا وابستن یا وابسته نیستن. خب اگه قراره که ما به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعک، بخشی از این تلاش‌های قاعده سازی و فهم و اسلوب و همسال اینا تا بفهمیم که کدوم رو مقدم کنیم، کدوم رو مؤخر کنیم، این عام اون خاص من وجه مطلق انقلاب نسبت اینطوریه، به اینا نیاز نداریم. به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعک، خیلی دورای تحصیلی هم کوتاه میشه و سریع به نتیجه میرسیم. سیار این هم ایشون میفهمن روش سومیست که ادهی تی کردن برای این مسئله اختلاف. روش چهارم اون روشی است که در حقیقت میگن تا میتونید بین روایات جمع کنید، و این شعار الجمع مهما امکن اولا من الطرح رو سر لوحه خودتون قرار بدید، حالا چه اسلوب عرفی داشته باشه چه نداشته باشه. میدونید این پیش فرضش اینه که ما میدونیم ائمه ما متناقض حرف نمیزنن، اینو ما میدونیم، علمشون هم که علم حقیقی و خطا ناپذیره، اینا رو ما میدونیم. پس اگر الان تناقضی میبینیم، فلواقع بین روایات ائمه تناقض وجود نداره. این در نقل، در فهم، از این جهت هر جور شده باید بین اینها ما چکار کنیم؟ بین اینها جمع کنیم، حالا چه این جمع عرفی باشه چه تبرعی باشه. به هر حال یه جوری باید این تناقض و اختلاف رو رفع کرد، چون واقعیتش اینه که ما میدونیم که امام که علم خطا پذیر که نداره دیگه، امام که زد و نقیز حرف نزده، حتما ما بد فهمیدیم، راوی بد فهمیده، یه چیزای حذف شده، یه چیزای اضافه شده، یه چیزای کم شده، و به هر حال ما هر جور میشه بین روایات جمع کنیم. میکنید صاحبان مسلک چارم، روش چارم و روش دوم در تو چیز با هم اختلاف دارن. یک، روش دوم میگفت باید اسلوبها رو شناخ، معانی رو شناخ، اسلوبهای فهم متن رو باید شناخ، اسلوب خود ائمه در بیان حکم رو باید شناخ، یعنی به هر حال یه چارچوبی باید تعریف کرد، یه اسالیبی ما باید تعریف کنیم. روش چهارم میگه شما باید صرفا رفع تناقض کنی، باید بگی آقا اختلافی وجود نداره. مثلا حضرت فرمودن که در سفر نافله بخون، در یه روایتی گفتن نافله نخون، البته این شاهد روایی داره ولی حالا همینطوری من میگم، اونی که حضرت گفتن نافله نخون روزا رو گفتن، اونی گفتن نافله بخون شبا رو گفتن، مثلا با یک روز و شب مشکل رو حل کردیم. ای خب پس چه خوب اختلاف حل شدن، روزا نخون شبا بخون. البته این خودش در روایت وجود داره، من این مثالی که زدم چون قرینه در روایت داریم، ولی خیلی چیزا رو شما میتونید به شب و روز و مثلا پیر و جوان و مثلا مسافر و مریض و زن و مرد و یه قید به اینا اضافه کنید، مشکل حل میشه دیگه. میگه خب پس تناقض نداشتیم، ما فهم میگیم تناقض داره، اگه حضرت گفته باشه روز بعد گفته باشه شب، روز یه حکمی شب یه حکمی، این که تناقض نداره. این منهج اخیر روشش اینه که تا میتونه باید جمع کنه بین روایات، و این جمع بین روایات حالا قاعده است، عرفیه، فهمیده میشه یا نه دیگه یه جوری باید حمل کنه. مثلا میگه این گفته اینو انجام بده، اون گفته این واجبه، اون گفته این واجب نیست، جمع بین اینا میشه مستحبه، ما امر رو بر استحباب حمل میکنیم و تموم شد قصمون. این که گفته انجام بده امر کرده، اونم گفته که نه لا یجب، خب نتیجه چیه؟ نتیجه استحبابه دیگه، مشکل حل شد. پس این روش چهارم در حقیقت با همون شعار الجمع امکن اولا منتر، من اون اختلاف دوم رو میخواستم بگم بین روش چهارم و دوم. در روش چهارم این آقایون خودشون میگن ما تا میتونیم حتی بین ضعاف هم جمع میکنیم، یعنی از ما هیچ روایتی رو سعی میکنیم کنار نگذاریم، تا میشه جمع کرد بین روایات. به هر حال اون روایتی هم که سندش ضعیفه لعل صادر از معصومه دیگه، یعنی شما میتونید یک روایت ولو مرسل رو بگید 100% امام نگفتن، میتونید بگید قسم بخورید این چون روایت مرسله حتما صادر از امام معصوم نیست، نمیتونید اینو بگید دیگه. خب وقتی نمیتونید نفیش بکنید، لعل این صادر از امام باشه، اگه صادر از امام باشه پس نقشی در کشف و فهم دین داره دیگه، چون نمیتونید نفی مطلق میکنه. خب پس اونم بیارید در دایره فهم و کشف ببینیم اونم چی میگه، چه بسا ضعاف ما قرائنی رو برای ما ایجاد کنن، یعنی قرینه کلام همین روایاتی باشه که روایات ضعافه. ایشون میگن این چهار مدل روش به هر حال وجود داشته. حالا اللهم صل علی محمد.